اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در رابطه با اصل مثبت بود. مقدمه نسبتاً طولانی شد در رابطه با مراد از اصل مثبت، این اصطلاح یعنی چی و مصادیقش کجاست. مرحوم آقای آخوند در ابتدای کلامشون فقط یک مصداق براش ذکر کردند و اون اونجایی که شیعی موضوعی مورد استصحاب بشود و بخواد یک اثر شرعی برش بار بشه، اما نه اثر شرعی بلا واسطه، بلکه اثر شرعی مع الواسطه. آیا این اصل نسبت به اون اثر شرعی مع الواسطه حجتون ام لا؟ ما در کنار بیان مرحوم آخوند گفتیم در حقیقت بحث اصل مثبت اختصاص به این یک مورد ندارد، چهار مورد دیگر رو هم مطرح کردیم. ملزوم و ملازم شرعی، ملزوم و ملازم عقلی که لهو اثر شرعی نسبت به اون آثار شرعیش، اینها هم جزء بحث اصل مثبته که برای هر کدوم هم مثالی خدمتتون یادآور شد. حالا فعلا برمیگردیم به همون مقدار کلام مرحوم آخوند. بله آقا، عادی مثل عقلی، چرا مکرر گفتیم عقلیه او عادیه، اینا عطف بر هم میشه، یعنی غیر شرعی. واسطه غیر شرعی که شد، یعنی چیزی که از خود حیطه قدرت شارع به ما انه شارع اون خارج باشه، عادیش هم همین جوره. بعد حالا هر چی که باشه، عموما چه عقلی چه عادی چه طبیعی، که تو من گفتم کلمه طبیعی را ولو نمیخوان کلمه، حالا هر چی که باشه، اینا رو همه رو عرض کردیم حضرت آقای دیانت. حالا فعلا بحث را در همون یه قسمی که مرحوم آخوند مطرح کرد در صدر عبارتش، اونجا رو مطرح میکنیم تا برسیم. انما الاشکال فی ترتیب الاثار الشرعیه المترتبه علی المستصحب بواسطه غیر شرعیه عادیه کانت او عقلیه. برای اینکه خیال آقای دیانت هم راحت بشه دیگه، دلش قلقلکی هم نداشته باشه. این موردی رو که ایشون مطرح فرموده، منظور آثاره، آثار در طول معلولات لوازمه ولی مستقیما نیست، مع الواسطه است. فرقی هم نمی کنه که این مستصحب اثر شرعی بلا واسطه هم داشته باشه یا نه. اثر شرعی بلا واسطه داره او یترتب علیه، اما در این اثر شرعی مع الواسطه علایی حال گیره، چه تنها باشه چه در کنار او. مثالی که حالا فرض میکنی به عنوان یک الگوی بحث، استصحاب میکنیم حیات زید را، زید یه موجودی زنده بود، الان نمیدونم زنده است یا مرد. زنده بودن زید یا آثاری داره مربوط به خودش بلا واسطه، اگر زنده باشه مالش هنوز مال خودشه، زنش هنوز چنینه، زوجیت داره و امثال اینها. استصحاب یترتب برش این آثار قطعا. اما اگر یه اثر الاثر داشت، اگر فرض کردم من نذر کردم که اگر زید زنده بماند تا وقتی که ریشش در بیاد روزی اینقدر صدقه بدم، وجوب صدقه، وجوب صدقه مترتب بر حیات زید نیست، مترتب بر انباط اللحیه است. آیا این هم یترتب علی؟ خوب عنایت کنید. یه وقتی فرض میکنیم نذر کرده صدقه را، اگر زید زنده باشد این میشه مثل همون مالکیتش و زوجیتش و اینا، اثر خود زنده بودن، یترتب علی بلا اشکال. اما فرضمون اینجاست، نذر کرده بر روی انباط لحیه، نه خود زنده بودن. اون وقت باید بگم زنده است و اگر زنده هست طبیعتاً در حال 23 سالگی میشه و در این سن انباط لحیه هم شده، اون وقت یجب الصدقه. آیا این یجب الصدقه یترتب علیه ام لا؟ این مثال رو عرض کردیم، ولی اون فرضیه، فرض نظر این چنینی. اما برای یه مثال بدون شائبه راحت و الا ضمن مثال هایی که اون روز عرض می کردیم به اصطلاح، خب مثال های شرعی داریم، ولی این برای راحت بودن مسئله. مرحوم آقای آخون میگه به این که آقا خوب دقت کنید، ما هستیم و لا تنقض الیقین به شک. حالا تعبیر ایشون جعل حکم مماثل لحج نفسی او لحکم اونا هیچی. آیا اینی که شارع داره اینجا به من میگه فرض کن همون را، حالا حکم مماثل یا وجود همون مستصحب را یا وجود اون مشکوک را، طبق بیانی که ما عرض کردیم فرض کن، بس فرض تعبد بنا بگذار بر بقا، بقا بنا بگذار، بناگذاریه، بناگذاری دستور شارع مصحح میخواد. یعنی چی بنا بگذارم؟ هی بیشینم دور تصویر بگم زنده است زنده است زنده است زنده است، اینه مقصود که این نیست. بنا بگذار، بناگذاری به اینی که یعنی رتب علیه آثاره، فرض کن هست، اگر بود چه اثری داشت، حالا هم همون کارو بکن، اون اثر رو مترتب کن. اثرش که دست توست، خود او یه موجود خارجی دست تو نیست که هست یا نیست، زنده است یا زنده نیست. او رو نمیتونم تعبد کنم بگم حتما زنده است، ولی اگر تعبد میکنم میگم بنا بگذار، معناش اینه ابقی ماکان، زنده بود هست. نمیتونی بگی زنده است، زنده بودن که دست شما اشاره نیست، معناش اینه بنا بگذار بر زندگیش. بنا گذاشتن به چی؟ اون چی که مربوط به من میشود در اثر این زندگی، او رو برش مترتب کن. این میشه تعبد بالآثار، اثرش رو مترتب کن، فرض کن که هست، مبرر این فرض اینه که اثرش رو مترتب کن. حالا وقتی اینجا میرسی، آیا مبرری رو که شارع در نظر گرفته و گفته فرض کن هست به حساب چی؟ به حساب آثار مختص به خودش. اگه اینجور شد پس اون جای اونایی که مع الواسطه است دیگه نه، برش مترتب نمی شود، تمومش. این میشه اساس، یا نه. اگه بخوایم بگیم نه اون صدقه هم یجب، یکی از دو راه رو باید طی کنیم، یکی از دو مطلب رو باید بهش ضمیمه کنیم. یا بگیم وقتی که شارع میگوید بنا بگذار بر بقا، این بنا بگذار، خود لفظ بنا بگذار یشملو هم خودش را و هم لوازم عقلی و عادیش را، بنا بگذار بر حیات و بنا بگذار بر انبات لحیه. این خودش انبات لحیه چه لازمه بقائه، اینم بیاد جزء مورد امر بالبناء بالابقاء. ابق حیات زیدن و ابق انبات لحیته، بنابر اونم بگذار. خب بنای بر انبات لحیه اینی که وجوب صدقه رو برش بار کن، این یه زمینه. غیر از بنای بر خودش، تنزیل خودش تنها نیست، نه اینکه فقط بگم خودش را منزل کن منزلت البقا، نه، انبات لحیه هم همینطور. این یه راه. یا بیاییم بگیم نه آقا، نه خودش را، همونی رو که متیقنت بوده همونو شارع داره میگه بنای بر بقایش بگذار، ولی به چه لحاظ؟ بنا بگذار بر بقایش به حساب اینکه آثار بقایش رو برش بار کن. چه آثار معل واسطه بلا واسطه و چه آثار معل واسطه؟ در این مبرر ابقا، یعنی اون جهت ترتیب آثار که اون می شود مصحح این ادعا که دعوا کنم ادعا ان بقای اون شیء را، مصحح اون ادعا ام است از آثار بلا واسطه یا معل واسطه. وقت نتیجتا اونجایی که هم بلاواسطه دارد هم معلواسطه، هر دوشو، اونجایی که بلاواسطه ندارد معلواسطه کافیست برای این ادعا، پس باز اون هم یست بود، یعنی اون وجوب صدقه می شود ثابت. پس برای اثبات وجوب صدقه نیاز به ضمیمه یکی از این دو راه داریم. یا وقتی میگوید نزل زید حیات زید را منزلت البقا، همون وقت کنارش این باشه، نزل حیات زید و انبات لحیه را منزلت البقا، یا نه فقط نزل حیات زید را ولی مبرر این تنزیل مصحح این ادعا که زید زنده است چیه؟ همه آثارش ولو معل واسطش. این دو راه برای این که نتیجه بگیریم. پس یجب الصدقه. خب حالا شد تحلیل. مرحوم آقای آخوند کاملا این دو قسمت رو تنزیل تحلیل میکنه. میخونم عبارت متن که وایرا بهش عنایت کنید. و من شاول اشکال ان مفاد الاخبار، بحثم این استصحاب تعبدی است و ما از اخبار لاتنقض بخوایم به دست بیاریم. از این لاتنقض چی میفهمیم؟ مفادش یعنی اونی را که این اخبار یفید. چی یفید؟ هل هو تنزیل المستصحب و تعبد بهی وحده بلحاظ خصوص ما له الاثر بلا واسطه. بگیم در حقیقت تعبد به بقای حیات است، اونم فقط به حساب اثر بلا واسطه‌اش. وحده یک، بلحاظ آثار بلا واسطه دو، یا نه یکی از این دو راه رو ضمیمه کنیم. او تنزیله به لوازم العقلیت او العادیه ولو لم یکن متیقنن، ولو این لوازم سابقا متیقن نبود. اون وقتی که حیات زید یقینی بود هنوز انبات لحیه نداشت، در این حال حالایی که داره میگه بنا بگذار معتب بود، میگه بنا بگذار کنده، بنا بگذار بر حیاتش، بنا بگذار بر انبات لحیهش. به چه حساب؟ به حساب ترتیب آثارش. خب الان حیاتش اثر نداشته باشه، انبات لحیهش که اثر داره، اینم که چاره داره، میگه مستقیما بنا بگذار. این یه راه، او تنزیله به لوازمه العقلیت او العادیه ولو لم یکن متیقنن سابقا چما هو والحال فی تنزیل معددات معدیات طرق والامارات. اگر یک بیانه بیاد به شما بگه که زید زنده است، در اینجا چه میکنید؟ میگید پس زید انبات لحیه هم شده، فیجب الصدقه. اینجا هم همون حرف رو بزنید. چرا اینها؟ این اینهاش کدومه؟ اول الادعا من نگفتم نیستش. شما که میگید هست بیان کنید، من نگفتم نیستش. این متن اینه که در امارات اینجوری هست، اما آیا نه حل سواله، آیا در اصولم میتونیم اینو بگیم؟ سوال شما همین بود، شما نگفتید سوال، گفتید اینجور هست، فرق هست. تعبیرتون این بود، نگفتید فرقه. چرا فرقه؟ قضاوت کردید. ببینید یه کلمه آقای دیانت بگه این دفعه دیگه خیلی باید حساب کرده سر تاس میشینی جمله جمله شو حل کنی. بله نمیدونم، تو اگه با لحنش آشنای خاصی داری من نمیدونم، آقای دیگرانم همینو فهمیدن. حالا به یادش چیکار کرد خبر ندارم. او به لحاظ مطلقه یه راه، راه دومش اینی که نه بنا بگذار بر همون حیات زید، اما او به لحاظ مطلق ما له من الاثر ولو بالواسطه مصحح بنای بر حیات زید، اینی که آثار ولو آثار مع الواسطه باشه برش بار میشه، بناءً على صحت تنزیل به لحاظ اثر الواسطه ایزن لعجل ان اثر الاثر اثرون. اگر یکی از این دو راه رو زمینه کردیم میشه اصل مثبت حجت. تا اینجا مرحوم آخوند هیچ قضاوتی نکرده، داره کاملا بحث رو تحلیل میکنه ببینیم درست مورد اختلاف دقیقا چیه. بله با یکی از این دو راه میشه گفت اصل مثبت حجته، اما شده میاییم مقام اثبات، میشود یه چیزی شدنیست، اما آیا شده یا نه؟ بله شارع مقدس میتواند تعبدش را در این مورد توسعه بده. حالا توسعه بده ابتداعا در موضوع تعبد، یا توسعه بده از اول در آثار مترتبش در لحاظ تعبد. میتونه تعبد دست شارعه، بالاخره میخواد در یه اثر شرعی تعبد کنه ولو به این بیان. آثار عقلیشو نمیگه، آثار شرعیش اون هم دست شارعه میتونه تعبد کنه، اما صحبت اینه که آیا این کار شده یا نشده. از اول عبارت مرحوم آخوند اینه مفاد الاخبار حل هو و سؤال، اون شکل اول یا یکی از این دو شکل دوم و سوم سؤال تا با حالا جواب چی؟ خوب و تحقیق ان الاخبار انما تدل على تعبد بما كان على یقین منه فشک به لحاظ مال نفسه من آثاره و احکامه، نسبت به اون چی که یقین داره و شک کرده، نه نسبت به اون ملازماتش که سابقا متیقن نبود. اگر اون ملازماتش سابقا متیقن بود که خود اونا هم استصحاب دارن، نه اگر حالا زنده باشه لحیه داره. اون زمانی که من یادم و یقین داشتم به زندگیش، زنده بود و لحیه نداشت اون زمان، پس متیقن سابق نداره. حالا میخواییم بچسبونیم کنار وجود حالاش، نه ظاهر اخبار اینه که لا تنقض الیقین، یعنی اونی رو که علی الیقین هستی او رو نقض نکن، بیش از این نداره. همین، این یک. ثانیاً به لحاظ آثار و احکامش، ما این که میگیم اثر برش مترتب کن، چرا؟ رو ناچاری، برای اینکه مسلم داره به من میگه بنا بگذار بر حیات زید، بنا بگذار بر حیات زید. یعنی چیکار کنم؟ حیات زید رو که نمیتونی واقعا شک بدی، کش بدی، اگه مرده باشه مرده. یا رسول الله، خدایا، یعنی چه من بنا بگذارم بر حیات زید؟ یعنی آثارشو مترتب کن. خب متیقن از این اون آثاری است که مربوط به خودشه. ولا دلالت لها به وجه الا تنزیلهی بلوازمه، که بگه بنا بگذار بر انباط لحیش، که التی لا تکون و کذالک متیقنن، متیقن سابق نیست. کماهی محل و ثمرت الخلاف ولا الا تنزیلهی به لحاظ ما لهو مطلقا ولو بالواسطه، آثار بالواسطه را هم دلالت ندارد. چرا؟ مشکل این یه تیکه است. خوب عنایت کنید. قسمت اول، اون راه اول منتفی، شاید سهل باشی به لوازمه، با اینکه انباط لحیه حالت سابقه متیقن نداره، بگه بنا بگذار بر حیات زید، نتیجتاً بنا بگذار بر انباط لحیه، اونو در کنارش بگه، نه نتیجهش. معنای از بنا بگذار بر حیات زید یعنی بنا بگذار بر انباط لحیه. چرا؟ اون که متیقن سابق نیست. لحظ لا تنقض میگه اونی رو که یقین داری نقض نکن، بنا بگذار بر بقایش، نه چیزی رو که یقین نداری. چنده نفی اون راه اول آسونه، اما نه، اونو ندیده میگیری. میگی بسیار خوب، گفت بنا بگذار بر حیات زید. خود حیات زید رو که بنا گذاشتنیه، اونجوری شرعی نیست، شارع نمیتونه دخالت کنه. میگه بنا بگذار، معنای بنا بگذار یعنی رتب علیه آثاره. خب این آثاره شامل آثار ملواسطه هم میشود. این چه جوره؟ مرحوم خود میگه نه، دومی مشکل اینجاست. و فان المتیقن انما هو لحاظ و آثار نفسه رتب علیه آثاره. کدوم آثار؟ آثاره یعنی اونی که آثار خودشه. مثلا حالا اینا تو الفاظ نیستا، من یه خود هجیش میکنم اینجور در میاد. و اما آثار و لوازمهی فلا دلالت هناک علا لحاظها ایز اصلا و ما لم یثبت لحاظها به وجه ایزن لما کان وجه لترتبها علیه بستثابه. شد قدر متیقن، قدر متیقن از تعبد به یک امر موضوع خارجی ترتیب آثار خودشه. تعبد به یک موضوعی به لحاظ آثار خودش، اما به لحاظ اثر الاثرش هم تعبد میکنه، اون اثر و اثرش هم تعبد کرده معلوم نیست.
یقین
نمیگیم نه،
یقینه.
یقینه که چی؟
جدا کردن از لازم و ملزوم محالاته. پس میشه ولی ما یقینی اون وقت.
اصلا خود فهمیدی این لفظ یعنی چی؟
بله. اثرالاثری من میگم اثر.
اثرالاثر اثر رو
جداش کنید،
تعبده، مقام تعبد مقام جدا کردنه.
بله
چقدر تعبد میکنه
قبول دارم، ولی اخر میاد وارد میگون میشه، میگه آقا تو شما که تعبد به اثرش کردی باید به اثر اثرش هم تعبد.
شما اگه یه آقای رو مهمون کردی خیلی خوب، بگو لازمش اینه که اون آقایی که دفتردارشه، اصحابشه، چراغکششه، نمیدونم خودش، اونم بیاد.
لازم
اخلی نیست، آثارش داری، همینو میخوام بگم. میگم خب اون خیلی خوب، اونم جزء مدعوین، اما اون نوکره هم زن و بچه ای داره، اونام بیان
خروج از بحث.
نه دیگه، اونام لازمه، اونم میدونم.
ما در صحبت از لوازم عقلی میگیم،
ما نه لوازم عادی یا عقلی، خود اون عقلی رو که فرض کردیم نه تعبد نمیکنه. بله بین اون ملزوم عقلی با لازم خودش نمیتونی جدایی بیندازی، ولی این ملزوم عقلی رو که شاره نتونست تعبد کنه، میخوای بین اون و این اصلیه یه پل بزنی، بگی تعبد به این، تعبد به اینم هست، تعبد به این به لحاظ ذالک. اگر تعبد به این واسطه عقلی هم اثبات میشد بسیار خوب، اون حرف شما
احتیاج نداره ما تعبد اثبات.
ها نه اثبات
فقط عدم چه
دلیل شما که همچین محکم میگید یقیناً این مال اون وقتی است که به این واسطه عقلی تعبد بشه. بله در حالی که به این واسطه عقلی تعبد نمیشه.
دلیل عقلی حاکمه،
دلیل عقلی کو
هست
چی چه هست
کردن لازم عقلی
میدونم، ملزومش هم نیست تا برسه به لوازمش، ملزومش قطعا نیست با همون یقینی که شما میگید، ملزومش عقلیه، ملزوم عقلی قابل تعبد نیست. اینا رو اول طی شد. نه اگر اینجا بخوایم این راه دوم رو بریم باید بگیم تعبد به همین اولی یعنی حیات زید تعبدون به وجوب صدقه من دون تعبد به انبات لحیه، نه انبات لحیه تعبد نشد، بدون در نظر گرفتن انبات لحیه وجوب صدقه یترتب بر بقا بر حیات. این معناش اینه. بله یمکن، نمیگیم نشدنیست، اما صحبت اینه این کار شده یا نشده. مرحوم آقون میگه نشده. به چه بیان نشده؟ نمیگه دلیل داریم بر عدم شاه. خب این آیت کنیم فَإِنَّ الْمُتَيَقَّنِ، اون اندازه ای که از عموم لا تنقض میتونیم یقیناً استفاده کنیم نسبت به آثار مربوط به خودشه، اما آثار مربوط به واسطش اثبات نشده و ما لم یثبت نمیشه حجت قرار بدیم.
دلیل
عام مطلق
که
به درد
همین جامعه
خوره کرد، عام مطلقت کو؟ اطلاق چی چی؟ لا تنقض الیقین، اطلاق چی؟ اطلاق چی؟
اطلاق دلیل،
اطلاق کدوم دلیل؟ ببین یه چیزی یه جایی میبینی حفظ میکنی نمیدونی اصلا این به کجات میخوره، اطلاق چی؟ بذاری ببینیم هنوز کو، حالا برسیم به اینا که این وجهش چیه. بسیاری که چون بنا شد وقتی که یه روزایی نمیاییم 25 روز ساکت میشیم، بهانه ایست برای این مطلب. این بیان مرحوم. بعد اون وقت وارد این مقوله میشه، پس فرق بین اینجا و باب امارات چیه؟ چی تو در اونجا حجتون به لوازمه و با به اصطلاح بالواسطه هم، میگه ها تفاوت اینه. اینجا میگه لا تنقض الیقین، یعنی متیقن، اونی که یقین داری، مورد یقینت، مفاد لفظ اینه. اما در وقتی که یک اماره ای قائم شد، همین مورد قام الاماره، بر این که زید زنده است، دو تا شاهد عادل شهادت دادن که زید زنده است، معنای شهادت اونها بر حیات زید، اصلا تو لفظ شهادتشون ولو نگفتن که نه اینه بابا زید زنده است، الان شده 25 سالش ریشش هم در اومده، این تو مفاد خبرشونه. خبرش شد دو چیز، سه چیز، همه این لوازم عادی و عقلی میاد جزء مفاد اخبار او. خبر، اماره، ولو مفاد لفظی مطابقیش یه چیزیه، ولی هر خبری دلالت مطابقی دارد، دلالت تضمینی، تضمینی دارد، دلالت التزامی دارد، همه اینا هست. اون وقت این خبر حجتون فی خبریته نسبت به همه مدلولاش، مدلول لفظیش، مطابقیش، مدلول تضمنیش و مدلول التزامیش، اون هم جز مدلولات تضمنی و التزامیشه. بالالتزام العادی اگر زنده است انبات لحیه هم شده، پس داره خبر میده از انبات لحیه. اگر اثر شرعی داریم برای وجوب صدقه، وجوب صدقه مال انبات لحیه، شارع میگه بله صدق العادل، بگو راست میگه، بگو راست میگه یعنی اثرشو بار کن، یعنی یجب الصدقه. تفاوت دقیق بین اصول و امارات اینه که اصول مورد تعبدش محدوده، لا تنقض الیقین، و امارات مورد قیام اماره وسیعه به مدلول التزمنی و الالتزامی، و این میشه فارق بین امارات و اصول. لذا میگیم در امارات مثبتاتش هم حجته، در حقیقت مثبتاتش معناش اینه ملازمات با مدلول مطابقیش، ملازمات با مدلول مطابقیش میشه چی؟ میشه مدلول التزامیش. مدلول التزامی هم جزء خبر مخبره، اون چیزیست که یقوم علیه الاماره، پس یترتب علیه آثاره. خب این بیان مرحوم آخوند صدرن و زیلن، انشالله مطالعه میکنید، انشالله میخواید حالا دیگه کفایه تدریس کنید این عبارت ها رو کلمه به کلمه، بهش عنایت بفرمایید. در رابطه با کلام مرحوم آخوند که در حقیقت الگوی بحثمونه، حالا تا آخر قسمت هایی مورد بحث و گفتگوست که ما معمولا برای اینکه بحث مخلوط نشه به همون ترتیب کلام مرحوم آخوند پیش میریم و هی به مناسبتش کلمات بزرگان دیگر هم گفته های بعدشون رو هم متعرض میشیم. اولا این جمله عمده، فَإِنَّ الْمُتَيَقَّنَ اِنَّمَا هُوَ لِصَالِحَاتِ وَآثَارِ نَفْسِهِ وَأَمَّا آثَارُ لَوَازِمِهِ فَلَا دَلَالَةَ هُنَاكَ عَلَى لِحَاظِهَا أَصْلًا. این متیقن از کجا اومد تو کار؟ و منظور مرحوم آخوند از این متیقن چیه؟ بعضی از بزرگان آمدن حرف مرحوم آخوند رو اینجور تبیین کردن به این تقریر که ما آقا اصلا در ادله استصحاب اطلاق نداریم، لا تنقض الیقین به شک، برای اینکه اطلاق در اون جاییست که در مقام بیان باشه، مقدمات حکمت درش جمع بشه و یکی از اون مقدمات حکمت هم عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطبه. لا تنقض الیقین به شک از چه نظر؟ قدر متیقن در مقام تقاطب، چه در باب استصحاب چه در اصول دیگر، به لحاظ اثر شرعی بلاواسطه شه. آیا نسبت به اونای دیگه هم لحاظ شده، معلواسطه هم لحاظ کرده یا نکرده معلوم نیست، چون قدر متیقن در مقام تقاطب دارد اطلاق ندارد. نفی اطلاق به این مبنا، این بیان ما در باب اطلاق و تغییر مفصل متعرض شدیم و اونجا عرض کردیم نمیشه این بیان رو از مرحوم آخوند پذیرفت. حالا اصلا مرادشون از این قدر متیقن در مقام تقاطب چی و چنان، اگر بنای بر این مطلب باشه اصلا لا یبقا اطلاقون، همه جا هر اطلاقی یه نوع قدر متیقن در مقام تخاطب دارد ولو به مناسبت سؤال سائل، این میشه قدر متیقن در مقام تخاطب. نه اصلا این شرط مقدمات حکمت لازمه در مقام بیان باشه، قیدیم نیاورده باشه، نیاوردن قید لو کان قیدی مورد نظرش باشه مستلزم نقض غرض باشد. این سه مقدمه مقدمات اطلاق. پس حکیم نمیتواند اطلاقی اگر قیدی اراده کرده نیاورد، و چون نیاورده یک شف از اینکه قیدی مرادش نیست. اما این که قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشد، نه اصلا این مطلب را نپذیرفتیم در جای خودش، بلکه میتونیم بگیم نه ما اصلا بالاتر از اطلاق، اینجا عموم داریم، عموم دیگه اون مقدمات رو نمیخواد. من اینو به طرفداری از آقای ثقفی تبیین میکنم، لا تنقض الیقین، الیقین لفظ محلای به الف و لام از الفاظ عام جنس عام، مقدمات حکمت نمیخواد. تا بگید مقدمات حکمت با داشتن قدر متیقن در مقام تقاطب لا یجری، نه عام داریم جنس یقین هر موردیش. بله میدونیم اونجایی که اثر شرعی اصلا ندارد و صرفا آثارش عقلی و عادیه، شارع نمیتونه تصرف کنه، به دلیل عقلی ناچار میشیم این تعبد رو تخصیص بزنیم. نه اگر این بود، اینو که در باب ادله استصحاب خوندیم، اگر عهد بود که اصلا دلیل بر استصحاب نمیشد، میشد مخصوص به اون مورد. نه میدونه ادله استصحاب این مقدمه رو اونجا اضافه شد، اونجایی که بدونه دونه اینها و به این جمله مرحوم آخوند گفت قرائنی بر اینه که نه این عهد نیست، و لذا میبینیم همین کلمه در موارد متعدد تکرار شده، این یشهد به این که عهد نیست، ولی اگر عهد بود مورد اون سوال میشد، هیچ عمومیتی نداشت.
در بعضی روایات همین
نه ببین اگر اون بود میشد مربوط به اون مورد، خون دماغ شدی آیا نجس شدی یا نه، اما این که اگر ماتحت تو شد مثلا نمیدونی شستی یا نه دیگه فایده نداشت، به درد اونجا نمیخورد. بنابراین میتونیم بگیم پس یقین عامون مقدمات حکمت نمیخواییم؟ بله، خرج منه جایی که هیچ اثر شرعی تو کار نداشته باشه، فقط آثار عقلی و عادی باشه، اونجاها رو یقین داریم که شارع نمیتونه تعبد کنه، اونا خارج شده. پس بنابراین اینجا عموم الیقین یشملو اینجایی که اثر شرعی به نحوی دارد و قابل تعبد هست، میتونه به این حیات زید تعبد کنه به لحاظ صدقهی که یترتب برش مع الواسطه، چرا از عمومی الیقین خارج بشه؟ اینو میتونیم دفاعا عن العموم که از اطلاق هم خارج بشیم، عن العموم بحث کنیم، مطرح بکنیم. پس چه کنیم؟ حرف مرحوم آخوند چیه؟ آیا حرف مرحوم آخوند اشکال دارد یا نه؟ مقصود ایشون چیز دیگری است، نه این بیانی که بعضی از این آیون فرمودن. انشاءالله